بينهم مما يكسبون
صفاتشون که صفات شناخته به کلیاته و اعیان هم شناخته به حقایقشونه. حالا راه شناخته به حقایق آیا از راه کشف و مکاشفه است یا از راه اون هم علم اصولی است، بحث خودشو داره. اما شناخته از طریق اوصاف از طریق علم اصولی امکان پذیره، به کلیاته که افراد رو با صفاتشون بشناسی. می فرماید که سلفون یطلبه للجهل والمراء، دسته ای طالب علمند به خاطر این که این جهتی رو که داره بیان میکنه گاهی تفصیلی تو وجود انسان نیستش، اما مخفیه تو وجود انسان. اما اینجوریه که انسان میخواد با این ستیزگری بکنه، دشمنی بکنه، میخواد علم رو سنگ کنه، پرتاب کنه به دیگران و با علم قدرت سبویی و درندگی خودش رو اشباع بکنه. لذا یطلبه للمراء، اینها در حقیقت برای جهل و مراء در حقیقت و ستیزه این رو میخوان. برای جهل میخوان چون هر کاری که توش دشمنی باشد از لشکریان چی هستش؟ از لشکریان ابلیس و جهله. لذا اگر برای غلبه و قهر بر دیگران میخواد این کار بکنه، یه موقع هست غلبه و قهر بر کسانی که در مقابل خدا ایستادن، این امر الهیه. اما یه موقع هست غلبه بر دیگران تا خودش رو اثبات بکنن. این که میخواد خودش رو اثبات بکنه، این دشمنیه. لذا ابلیس یوغب بینکم العداوه و البغضاء، دشمنی و کینه منشأ و مبدأش از جانب ابلیس و هوای نفس، نه اینکه دشمنی که در راه خداست که میشه جاهد الکفار و المنافقین که اون امر الهیه، من به امر خودم این کار رو نمیخواستم بکنم، اما خدای را فعلا وقتی میخواد مطیع محضم انجام میدم، اراده اون تو وجود من حاکم است، چون خدای را فعلا میخواد محبت و رأفت در جامعه بس پیدا کند، راهش جراحی قده های سرطانی است و اونها رو باید از جامعه پاک. می فرماید که یطلبه للجهل و المرا و سنفون، این از طرف قوه غضبیه، یعنی قوه غضبیه تو ناحیه علم وقتی بخواد خودش رو نشون بده چجوری نشون میده؟ علم رو سنگ میکنه، پرتاب میکنه. دقت میکنید قوه غضبیه هر جایی هر دسته ای قوه غضبیهشون به گونه ایست. یه عالم قوه غضبیهش وقتی میخواد اشفاء بشه و اطفاء بشه و از حد بگذره، قوه غضبیهش به این گونه اشفاء میشه که علم رو سنگ میکنه، پرتاب میکنه، همون جایی که حیثیت علمیش خرج میکنه برای اینکه سلطهش رو ایجاد کنه. و سنفون یطلبه للاستطاله و الخطر. بله جهده بله کلمه جهده از هر نام دیگه، یعنی عمدن همون جلسه همه جلسه، هر صفتی که برگشت میکنه به این که انسان میخواد دشمنی کینه اونها رو به کار بگیره که خودش جلود زیادی هستن، حسد نمیتونم اوج تکبر، هر کدوم از اینهایی که میخواد قوه غضبیش رو با اینها اشباع بکنه، بلکه این از ناحیه این میشه جهل، چون اینا بس جنود جهله، چون جنود جهله میشه جهل. یعنی علم رو به خاطر علم نمیخواد، علم رو به خاطر پرتاب کردن میخواد، میشه جهل. للجهل و المراء و ستیز جویی، دقت کنید مراء در حقیقت ذکر خاص بعد از آن، لذا جهل همه اقسام رو شامل میشه. مراء دسته از اونها که ستیز جویی علمیه، جدله، دقیق میکنه جدل هایی بی نتیجه هست، میخواد خلاصه با این خودش رو اثبات بکنه. اما اون امن جهل میتونه ستیزه جویی علمی باشد، میتونه اصلا پرت کردن علم باشد، میتونه خراب کردن علم، مهم نیست براش علم کجا داره مصرف میشه. و همچنین دسته دیگری استطالت و خطر یا خط، که اینها برای گردن فرازی استطاله خودشون رو بلندتر از بقیه نشون بدن، سر بلندتر باشن از بقیه، یه سر گردن پیداتر باشن، علم دنبالش میره. این قوه شهویه میشه که قوه شهویه میخواد انسان در بین دیگران چی باشن؟ مطلوبتر باشد، محبوبتر باشد. دقت میکنید؟ لذا با استطاله گردن فرازی، و این گردن فرازی غیر از اون مرا و جهله، این گردن فرازی است که مطلوب واقع بشه، اونجا میخواد با زور و استبداد و با قوه قهریه و غضبیه و جهل خودش رو ثابت بکنه. درسته؟ این دوتا با هم دیگه، این نه از راه استفاله محبوب کردن خودش، و خط خوده نیرنگ، با خوده و نیرنگ و استفاله میخواد علم رو، برای این میخواد. تو درون ماها اینا ترکیبی گاهی هستش، فکر نکنیم ما دیگه بریم از این که جهل و مرا یا در حقیقت استطاله و خط دیگه در ما نیست. حتما خلاصه للفقه و العقل، خوش و حال کسی که فقط فقه و عقل باشه، اما پیش با شیطان نمیاد از ابتدا قایت رو جهل و کینه و دشمنی و خط و حیله قرار بده از ابتدا ظاهر آشکار، بلکه این رو لباس زیبایی بر تنش میپوشه، عنوان بهش میده. اگر خود هم میفهمه خود هست، خودش رو توجیه میکنه. اگر میفهمه گردن فرازی، میگه خودم رو اثبات بکنم تا بعد خدمت پیدا بکنم. درست دقت میکنی؟ بذارید خودم رو اثبات بکنم بعد خدمت میکنم بعد از این. بذارید من تحکیم بشم بعدا میخوام خدمت بکنم، میخوام گشایش ایجاد کنم. بذار شیطان به این راحتی نیستش که میگه ببینیم اگر مردم خلاصه یه جایی رفتیم اقبال کردن بهمون، یه سر و گردن بلندتر نشون دادیم، حتی از عالمی که تو اون شهر بود و کسی که سابق بود خوشحال میشیم، بگیم خب الحمدلله ما رو قبول کردن، از این بعد به منشأ اثر بشیم. زود آدم چی میشه؟ توجیهش میکنه. زودی آدم چی میشه؟ اینجوریست که راحت یاد شیطان بگه از راه خود بیا، خیلی پلید باشه مثلا میگه باشه، نه اینجوری. لذا تو همه ما سر نقاش هست، حالا ایشانه این سر نقاش به خیلیت نرسیده. میفرماید که و سنفون یطلبه للفقه والعقل، که در حقیقت حالا چه مثل معانی سابق اولی رو آب بگیریم دومی رو خاص، چه این دوتا رو دو مرتبه بگیریم که فقه دانشه و عقل ملکه شدن دانشه، همین ها راه داره للفقه و عقل. فصاحب الجهله و المرا، پس سه قوه شد، قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عاقله. اونی که از قوه غضبیه نشأت میگیره میشه قسمت اول، اونی که از قوه شهویه نشأت میگیره قسمت دوم، و اونی که از قوه عاقله که اعتدال بین قوا رو هم ایجاد میکنه میشه قوه عقلیه. فصاحب الجهله و المرا، اونی که اهل ستیزگری و جهله، موزن مماره، این در حقیقت نیش داره حرفاش، موزیه، یعنی در حقیقت اذیت کننده است، کلماتش اذیت کننده است، دیگران آزرده میشن از کلمات او، نیش داره، کلامش نیشدار است. این نیشداری در حقیقت باعث میشه خیلی ها از کلامش آزرده خاطر میشن. ممار است، اهل جدل و ستیزه است، یعنی دنبال این نیستش که بفهمد تو گفتگو، بلکه دنبال اینه که خودش رو ثابت کنه، حتی شده از مقدمات غلط استفاده بکنه که میداندم غلط است، اما میگه به خاطر این که من خودم رو ثابت بکنم به این، باید میفهمم مقدمه غلطه، مغالطه میکنه و به کار میبره. ممار از ستیزگر است در جدال و گفتگو. لذا میفرماد و صاحب الجهل و المرا موز ممار، متعرض للمقاله فی اندیت الرجال به تظاهر العلم و صفت الحلم، خودش رو در حقیقت اینجوری نشون میده در جلسات و مجالسی که مردان هستن، رجال یعنی اهل علم هستن در اونجا، نه مردان در مقابل زنان، یعنی اونجایی که اهل علم هستن خودش رو اهل علم نشون میده، متعرض للمقام، همه این جاها زود شروع میکنه به گفتگو و صحبت کردن تا خودش رو اثبات بکنه، تا خودش رو ثابت بکنه. فی اندیت رجال دار و نقبه هم که بگن از همین جاست که اون جایی که جلسه برقرار می شد محل اجتماع بود، در مجتمع مردان این گفتگو رو همیشه خودش آغاز کننده است، به تذاکر العلم و صفت الحلم، خودش رو حلیم بخواد نشون بده، یعنی اینجور نیستش که این از اول با تکبر ظاهر بیاد که تکبرش در پوشش حلمه، خودش رو حلیم بخواد نشون بده. و قد تسربل بالخشوع، لباس خشوع برتن کرده، سربال همون قمیص و پیراهن رو میگن که پیراهن خشوع برتن کرده، یعنی اونی که خودش رو نشون میده، تعبیر پیراهن تعبیر خوبیه، یعنی تو جانش خشوع نیست، بلکه چی هستش؟ یه آلت عارضی بر وجودشه، تسخر بلد. اگر گاهی در جانب خشوع و تقوا هم ورع هم به عنوان سربال برای انسان ذکر شده و حسنه، مال این است که انسان باید اول با تکلف خودش به تقوا ببنده، بعد کم کم تقوا بشه چی؟ ملکه جانش، درسته؟ یعنی اینجور نیستش که تقوا داشتن راحت باشه که با جان یکی بشه، اون جایی که تقوا با جان یکی میشه دیگه اونجا حالت سربال نیست بلکه از اون گذشته، اما سربال و لباس در حقیقت اون حتی در اونجا به قرینه اگر استعمال شده باشه میشه گفت در حقیقت اونجا ظاهری است که از باطن نشأت گرفته. لذا اینجا میفهمه قد تسربل بالخشوع و قرینه و تخلا من الورع، ورع پرهیز از هر افراطیه، رعایت هر اعتدالیه، این رعایت هیچ اعتدالی رو در کارش و تقوا و پرهیزی رو نداره. تسربل بالخشوع ظاهر رو اینجور نشون میده، اما چی هستش؟ از هر گونه اعتدال گرایی و تقوای خالیه، تخلا من الورع، هیچ تقوا در گفتار ندارد. لذا میتواند دروغ رو، شایعه را، خدعه را در کلامش به کار ببره. فدقلا من هازا خیشومو، به خاطر همین صفتش خدا بینی او را به خواب خواهد مالید، رغم انکش خواهد کرد. یعنی این چون میخواد گردن ترازی به عنوان در استبداد و قلعه بر دیگران داشته باشه، خدا هم بینی او رو به خواب میمالد. خدا دیده که تو عالم علم از این چیزها زیاد بوده، تو سرگذشتها رجوع بکنیم، خدا ما رو حفظ بکنه. ممکنه خودمون هم گاهی بینیمون به خاک مالیده شده باشه، منتها در یه حدی. اما اون از این که یک دفعه بینی به گونه‌ای به خاک مالیده شده باشه که جایی بلند شدن باقی نمونده باشه، اونجا خیلی خطرناکه. اما اگر خدا انسان رو در یه جایی خلافی داشت ادب کرد، باز جای شکرش باقیه که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. که خدای تعالی اگر کسی رو دوست داشته باشد نمیذاره عقاب عملش از دنیا و آخرت بکشه. همینجا لذا داره بعضی از اولیاء الهی سالی یه تب میکنن در روایت که این تب کفاره گناهانی که اگر گناه کوچکی، اگر گناه کوچکی از دستشون در رفته، همینجا این تب در حقیقت چی باشه؟ کفاره اون در حقیقت گناهان باشه. بعضی از علما همینجور بودن، سالی تب رو داشتن مطابق روایات که داره حتی پای انسان که آیه سنگی میخوره کفاره ذنوب بشه. به سال آدم یه ذره دردی احساس میکنه، دستش به جایی میخوره. همینا برای اون کسی که خدا میخواد طاهرش بکنه در اینجا، این توجه الهیه به انسانه، توجه الهی به انسانه، این محبت الهی به انسانه که انسان همینجا متنبه بشه. و قطع منه حیزومو، سینه او در حقیقت یا کمر او بنابر معانی مختلفی کردن بر این مسئله شکسته خواهد شد و قطع خواهد شد. قطع من، بعضی گفتن این استخوان قسمت بالای سینه رو شامل میشه، بعضی گفتن کمر رو شامل میشه، بعضی گفتن کل سینه رو شامل میشه. حالا خیلی اصل مسئله نتیجه این است که این کمرش و سینهش شکسته خواهد شد، یعنی در اثر همین حالت که در وجودش مقابل به مثل جزایی میشه. و صاحب الاستطالت و الختم، اونی که اهل گردن فرازی و نیرنگ و حفظه است، این زو خبن و ملب، این در حقیقت خب و نیرنگ دارد، نیرنگ زیاد دارد، خدعه دارد. این نمیاد با استکبار با زور خودشو قلبه بده، بلکه چجوری خودشو قلبه میده؟ با در حقیقت خدعه و نیرنگ میاد دیگران رو میبره جلو، میشونه مقام در حقیقت اثبات اونها تا خودش رو نشون بده. حتی گریه میکنن، آنچنان در بعضی حالات گریه میکنن، رضا بعضی روایت داره منافق اشکش دست خودشه، میبینی هر کارش میکنی جاش از پایین عوض نمیشه. حالا گاهی رو آیت حاله، اما گاهی نه رو اسم مقام اثباته. اونجا نشستن رو چی میبینه؟ سر نشستن میبینه، یعنی بعضی ها سر نشستن و سر نشستن میبینن، بعضی ها زیر نشستن و سر نشستن میبینن. دقت کنید، یعنی بعضی ها خلاصه اصلا نگاه جاشون توقیفیه، یعنی معلومه باید همونجا بشه، اگه غیر از اون باشه بر میخوره بهشون. اما خلاصه بعضی ها جاشون توقیفیه در پایین، یعنی تو اون پایین جلسه آنچنان بر این متحفظه که اگر بیاد. خدا رحمت کنه، امام تو چهل حدیثش فرمود که یه کسی 40 سال یا 30 سال، حالا الان شک هست، من خیلی سال پیش دیدم صف اول نماز جماعت میخونده، حاضر میشده، یه روزی خود دیر میرسه، وقتی که صف های بعد ایستاده بوده، بعد احساس که تو نماز خجالت میکشه از بقیه که این تو صف های بعد ایستاده، بعد با خودش فکر کرد که معلوم میشه این 30-40 سالی که من صف اول سبقت میگرفتم و اونجا ایستادم به خاطر خدا نبوده، چون الان وقتی صف دوم سوم هم خجالت میکشتم به صف دوم سوم از مردم، نه از خدا که دیر اومدم، از مردم که اینجا وایستادم، که اونها یک حالت در حقیقت مردم دارن نگاهش میکنن انگار که چرا اینجاست. بعد نمازاشو قضا کرده بود که همچنین احتیاطات در حقیقت خیلی عالمانه نمازاشو قضا کرده بوده، چقدر قیمت میخواد، چقدر در حقیقت توجه و تفتن میخواد. تقریبا شبیه من خودمه که اینجور خلاصه مراقبی، تقریبا اینجوریه. بله، بعد میفرماید که و فهوه و صاحب الاستطالت و الخز و خب و ملق، این در حقیقت نیرنگ دارد. رجل خدار رو میگن در حقیقت صاحب خب، خب و خب هر دو به کار رفته. یستطیل علا مثلهی من اشباهی. این بر وقتی آلمان کنار آلمان نیسته، یستطیل علا مثله در کنار آلمان خودشو بلندتر نشون میده و سرفرازتر و میخواد در حقیقت با قدرت علمیش خودشو جلوه بده. یستطیل علا مثلهی من اشباهه اما یتوازه للعقنیا من دونه. این وقتی به ثروتمندا میرسه که اهل علم نیستن خیلی متواضع میشه. تعبیر روایت این است که اگر کسی ثروتمندی رو اکرام بکند به خاطر ثروتش، دو سلس ایمانش از دست رفته، دو سلس ایمان از دست رفته. مهمونهای مختلف نداریم، تو شهرهای مختلف میریم، ما روحانی مبتلاییم. بالاخره وقتی میریم یه جایی توی مجلسی هستی صحبت میکنیم، گاهی نشستیم یه جایی که مورد اقتناع بقیه هست، یه آدم ساده میاد یه جور احترامش میکنیم، به دفعه مثلا حالا فرماندار و استاندار و مثلا رئیس اونجا وزیر وکیلی میاد یه جور دیگر احترام، یه موقع از من احترام میکنم به این عنوانه که این مسئولیت تو نظام اسلامی داره، تحکیم نظام اسلامی، اگر واقعا این بیاد این ابی نداره تحکیم نظام اسلامی. اما یه موقع هستش که احترام میکنم چون احساس میکنم این صاحب مرتبه و مقامه، بدون اینکه منم بهش احتیاج داشته باشم. گاهی ها میدید هیچ از اون چیزی ها به ما نمیرسه، اما همین مقدار خوشم میاد، کیف میکنم. این خیلی در حقیقت صاحب مثل این میشه وقتی به اغنیا میرسه. اغنیا فقط ثروتمندان نیستن، اغنیا صاحبان مقام هم حساب میشن، صاحب علم، صاحب مال و صاحب مقام. یعنی یتواضع للاغنیا من دونهی فهو لهلوانهم حازم و لدینهی حاتم. این همه در حقیقت اون قضایی که با اینا همکاسه میشه، میشه چی؟ میشه نتیجه و قیمت دینش. فهوه لهلوانهیم حازم، بر از قضاهای اونها، از اون چیزهایی که اونها دارن اونها رو میخوره حضم میکنه. و لدینهی حاتم، اما دینش رو چیکار میکنه؟ آتیک زده بایی، یعنی قیمت اون خوردن در کنار اونها و با اونها بودن رو با دینش پرداخت کرده. چقدر عظیمه، خیلی وظیفه عالم سنگین میشه ها. نه یک کسی اومد قهر کنیم پشتمون رو بکنیم، اما میگه اگر خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، این دم در میشست روزه که داشت خونه شد، دم در وقتی خونه بود یا موقع درس، دم در میشست، اما دم در بعد رفت و یابس بزرگ و کوچک، عالم و غیر عالم، همه هر کی که می آمد ایشون موقع روزه همه رو بلند میشد، موقع درس هم خود درس رو نشده بود همه رو تکه. یه بند خدایی میگفت، گفتم که من رعایت کنم آقای بهجت سنش زیاده، بالاخره حالا یه بار که بلند میشه برای یکی تا در قلی داره بره، من پشت سر این خودم رو برسونم که یه بار بلند شه. گفت همینطوری که منتظر بودم یکی بلند شه مثلا بره تا ایشون بلند شه منم پشت سرش برم، همین کاری کردم، دیدم بلا فاصله بعد از اون که اون رد شد نشست دوباره برای من بلند شد. یعنی کنهو در حقیقت اون تناظر و تساوی، گفت اینقدر من برام تعجب آور بود که همین دید منم پشت سر اینم، یعنی فاصله ای نبود، حالا شاید مثلا یه قدم و نیم دو قدم فاصله بود، تو اتاق حد اکثرش خودش 6-7 قدم بیشتر نبود، همش مثلا دو قدم فاصله بود، ولی بالا نشست دوباره بلند شد، آنچنان اکرام میکرد. خدا رحمتش بکنه، یه موقع تو موقع روزه خیلی فشرده شده بود، ما نشسته بودیم هی زور دادن، آدم دیدید که وقتی یکی بدیم برمیشنه یکی بدیم، هی نشستن تا یواش یواش رفتیم دیگه قائلی نبود بین ما و آقای بچه. منم خیلی خودم رو جمع کرده بودم، نه رو شد بلنشم برم هی فهمد، نه خلاصه اینجوری نشستن روا میدیدم، دیدم هر کی میاد و میره ایشون بعضی رو که میمد جیبای مختلفی داشته، دید که ایشون الان اون موقع جیباش مختلف بود، هر جیبی عنوانی داشت، حالا ما نمیتونیم عنوانش بود ولی برای خود ایشون معلوم بود، هم وجهش معلوم بود هم خلاصه عنوانش معلوم بود. بعد هر کی میمد دست توی که از این جیبا میکرد، از این مثلا کسانی که با کمک میکرد، بعد وقتی خدا حافظی میکرد که میکرد دستم، بعد همزمان خلاصه یک شعر واوزه خیلی یواش، به طوری که چون بیادبی من نزدیک شده بودم خیلی میخواد، به طوری که بین گوش ما و سر ایشون فاصله خیلی کم بود، دیدم این شعر رو میخونه که ای گدایی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، با خود اشتمزه میکرد ای گدایی که از خزانه غیب گبر و ترسا، ای جی ای خدای من چه خلاصه دارم، ای خدایی که از خزانه قیب گب و ترسا وظیفه خور داری. یعنی کنهو اصلا براش اینا که می اومدن یه نگاه دیگر الهی بود، ای خدایی که از خزانه قیب گب و ترسا وظیفه خور داری. اونش حدیث معروفی که در حدیث معراجه که اولاقه کرد ینظرون الى المخلوقین به نظری الیه، اینا نگاهشون با عالم با نگاه من میشه. اولا که ینظرون الى المخلوقین به نظری الیه، تعبیر خیلی ازا اصلا مثل که کندهو این همه به صلاح اختلافات رو میدید، اما در این حال اون رحمت رحمانی حضرت حق در وجودش متلاطم بود. دقت میکنید خیلی حالت خوشی داشت، خلاصه خوشحالشون. این رو میخواستم عرض بکنم که فهوبل لغلوانهم حازم و لدیدهی حاتم، از اون جاهایی خیلی مسئله است برای ما. گاهی اون گردن کشی مستبدانه رو نداریم، اما این خضوع ذلیلانه در مقابل غیر رو داریم. کجا خودش خوب نشون میده؟ وقتی به عالم میرسیم یا همردیفان، اینجور توازو نداریم. اونجا خلاصه چی هستش؟ میفرماید که یستطیل و علامسته من اشواهه، بر اونها میخواد خودش رو بالاتر ببیند، اما وقتی به اغنیا میرسد اونجا میبینید که توازوش گل میکنه، اونجا عنوان خدا روش میذاره. یتوازو للاغنیا من دونه، از اونم پایین تر از جهت رتبه علمی ها، اما معلوم میشه که تواضعش برای علم نیست، تواضعش برای غنای اونهاست و تواضع برای غنا رفتن دو ثلث ایمانه، چنانچه اونجا فرمود و اینجا میفرمان حازمون و لدین ای حاتم فعمل لا علا حازا خبره، خدا از او علم رو منقطع خواهد کرد. اون علم او رو چیکار میکنه خدا؟ اعمل لا علا آزا، یعنی این خضوع و این رابطه باعث میشه اون حقیقت علم از دل او جدا بشه. اعمل لا علا آزا خبره و قطع من آثار العلماء اثره، این بقیه ای ازش باقی نمیماند به عنوان عالم، اثری از اون باقی نمیماند. و صاحب الفقه والعقل ذو کعابت و حوزن و صحه، این در حقیقت البته صاحب فقه و عقل ذو کعابه است و حوزن و صحه او دائم است. کعابه شدت در حقیقت سختی رو میگن که بر کسی میاد که حالت انکسار ایجاد میکنه. حسن و سحر هم که معلومه قد تحنک فی برنسهی و قام اللیل فی هندسهی، شبهاش بیدار است. یعمل و یخشا و جلن داغیان مشفقن مقبلن علا شعنه، مشغول به خودشه، مشفق است از خدا، ترسان است، مقبلن علا شعنه، رو به خودش کرده. رو به خودش کرده یعنی توجهش به خودشه. علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، این مقبلن علا شعنه، این علیکم انفسکم، مقبلن علا شعنه، عارفن به اهل زمانه. اینجور نیستش که اگر سر در گریبان خودش داره غافل از بیرون باشه، بلکه عارفن به اهل بصیره، سرش کلا نمیره. اینجور نیستش که اگر خودشو کشید کنار سرش راحت بتونن کلا بذارن. عارفن به اهل زمانه، مستوحشن من اوسق اخوانه. یعنی چی؟ مستوحشن من اوسق اخوانه؟ یعنی چی؟ از نزدیکترین موثقترین دوستانش برادرانش مستوحشه. چرا؟ خب حقی از اونو زایی نکنه. خب این باید بگه مرافقن، با اونا رفت داره. مستوحشه. چرا؟ مستوحشه اینو فراره. چی؟ این از اون چیزای سخته. مستوحشن من اوسق اخوانه، از نزدیکترین افراد به خودش از بقیه بیشتر میترسه. چرا؟ میترسه تعریف و تمجید و تکریم اونها نسبت به این در وجود این کم کم اثر معکوس بگذاره. حواسمون باش، خیلی سخته. اولا با هر کسی هستی احترام کردن سر جای خودش، اما تعریف بیجا، در حقیقت تکریم بیجا، مکرر، اینا گاهی چی داره؟ گاهی هم برای خود شخص ماده اثر بد داره، هم برای ممدوح اثر بد داره. یعنی رضا باید از مدح نزدیکان خیلی ترسی، از دلسوزی نزدیکان باید خیلی ترسی. دلسوزیشون گاهی چی میشه؟ کار دست آدم میده. غیر از اون که خیرخواهی اینا گاهی سبب میشه که انسان از بقیه غافل بشه. حواس آدم باید چند جهت داره، مستوحشن من اوسق اخوانه، اما آیا این باعث میشه که با اونا رابطه نداشته باشه؟ چرا؟ اما با بصیرت و توجه به حواس جمع دیگه. اگر دور و برش آدم مطمئن نبودن، خدا به خیر بگذرونه که به اونجایی که آدم خیلی اطمینان میکنه کور و کر میشه آدم. من عرض کردم خلاصه خیلی پیش آمده تو انقلاب ما که ضربه هایی که خوردیم از چی بوده؟ از اونجاهایی که فکر میکردیم دوستان نزدیک و صمیمی و ثقه هستن ضربه های کاری خورده شده. دشمن کمتر به ما تونسته این ضربه ها رو بزنه تا اونجاهایی که دوستان نزدیک صمیمی بودن مستوب بشن من اوسق اخوانه. فشد الله، خدا رحمت کنه امام رو که سفارش میکرد الله الله فی بیوتکم، الله الله فی بیوتکم، از اون نزدیکترین افراد خودتون بترسید. الله الله یعنی حذر دیگه، الله الله یعنی حذر کنی، حواستون رو جمع، ایاک یعنی حواستون رو جمع کن بر بیوت کن بر از بیوتتون. بفرماید که فشد الله من هازا ارکانه و اعطاه یوم القیامت امانه. خدای تعالی با این خشیت و اشفاق و اقبال و شم و این خصوصیاتی که سحرخیزی و بیداری برای او ذکر میکنه، شد الله من هازا ارکان این عالم را و اعطاه یوم القیامت امانش را، به این شخص. بقیه نه، بقیه از بین میرن، یا حالا رقم انف میشن یا اثرشون از دست میره. در روایت ششم میفرماید که طلحه بن زید قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول ان رواه کتاب کثیر و ان رواته قلیل و کم من مستنسه للحدیث مستغش للکتاب. ان رواه کتاب کثیر، راویان زیاده، اما رواتش رعایت کنندگان قلیل هم. دیگه اینا معنیش معلومه دیگه. و کم من مستنسه، خیلی به ظواهر میپردازه اما اینقدر مثل کسی که آینه برای چی درست شده؟ برای دیدن، که انسان عیبشو ببینه، درسته، تا عیبشو بفهمه. اما اینقدر با این سراغ آینه نگاه میکنه، چه خوشگل آینه، چقدر خلاص این آینه جنسش اینه اونه قابش اینه، اینقدر به این میپردازه که از دیدن خودش غافل میشه. وقتی به آینه ازاگاهی میبینید به جلد و خط و نگارش رو نمیتونم انواع اینا، اینقدر میپردازه و حفظ و حتی حفظ اینقدر میپردازه از خود حقیقت غافل میشه. این میشه رواتش کثیر اما رواتش علی. میفرماید که و کم من مستیه، اشکال دیگه، کم من مستنسه للحدیث مستقش للکتاب. گاهی میبینی از روی خیر خواهی نسبت به حدیث کتاب رو بذاره کنار، یعنی کتاب رو میکنه مجمل، میگه کتاب معنی نداره، قرآن معنی نداره، اما چی هستش؟ حدیثه. که ازا گاهی میبینید یه اشعاریسته، یه تعنیسته، چی؟ تعنیس به کسانی که حدیث رو در مقابل کتاب قرار میدن و کتاب رو بدون حدیث بیمعنی میبینن. دقت میکنید این دیر حدیث عالیست، مفسرین بزرگ قرآن حضرات معصومین علیهم السلام هستن، اما به ما فرمودن که چی؟ همونها که حدیث رو عرضه میکنیم بر قرآن. عظمت قرآن در بین احادیث بالاترین عظمته، در عین اینکه کلام کلام معصومه. دقت کنید اگر هر مقدار عظمت رو به قدر خودش دیدیم، اون موقع درست میتونیم استفاده بکنیم، نه اینکه قرآن در نظرمون کوچک جلوه کنه به خاطر زیاد ولایی شدن. اگر کسی زیاد ولایی شد به گونه ای که قرآن کوچک جلوه بکنه در نظرش، میفرماید کم من مستنسه للحدیث مستقش للکتاب. اما نسبت به کتاب چی هستش؟ این اهل قشه، کمگذاریه، درسته؟ این مستقش نسبت به کتاب. فل علما، این هم مثل اون دسته قبل میمونه، مثل کسایی میمونه که راویه کتابا، نه راوی کتابا نگهدارنده. فل علما یحزنهم ترک الرعایه، عالم از این که رعایت کمی کرده محزون است. اگر جایی از دستش در رفت نتونست رعایت بکنه، محزون میشه و قصه میخوره. و جهال، و تعبیر به جهال، تعبیر خیلی سنگینی ها، و جهالو یحزنهم حفظ الروایه، اگر جایی حفظ روایتی از دستش رفته چیکار میکنه؟ قصه میخوره که من این رو از دست. البته عالم حفظ الروایت هم دارد، دقت میکنی؟ اما حفظ الروایه نمونده، از حفظ الروایه به چی رسیده؟ به رعایت رسیده، دقت میکنی؟ لذا میفرماید اونها از حفظ روایت محضور میشه. فراین یرعا حیاته و راین یرعا حلکته، گاهی بعضیا حیات اخرویشون رو رعایت میکنن که همون اهل رعایت هم. و بعضی رعایت میکنن حلکته که همون چی هستش؟ بر ظواهر چسبیدن فقط، بر ظواهر چسبیدن فقط میشه چی؟ حلکش رو این ظواهر از بین میره تمام میشه دیگه، اینم با هم میره تمام میشه، چیزی باقی نمونده. اما اون رایی که یرعا حقیقت این را، این حیات جاودانی و حیات باقی اوست. رائن یرعا حیاته و رائن یرعا حلکته و اندزالکه اختلف رائیان و تغایره. اندزالکه یعنی قیامت، یعنی در روز قیامت اختلاف دو دسته آشکار خواهد شد، اینها با دست خالی و اونها با دست پر. و این دزالکه اختلاف رائیان، اونجا آشکار میشه، اینجا معلوم نیست، اینجا شاید یکی مقربتر از دیگری هم جلوه بکنه، اما اونجاست که اختلاف رائیان و تغایرن فریقان، اهل رعایت با اهل روایت فقط، اهل روایت فقط از هم جدا میشن. بعد در روایت بعدی که مکملی برای اینم هست، یه دسته از روایات هم این معانی رو میرسونن، از امام صادق علیه السلام: من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا و اصحه الله یوم القیامت عالما فقیها. چقدر مرحوم کلینی زیرکی به خرج داده، این حدیث رو آورده بعد از حدیث قبلی که اونجا اینجور رو بیان کرده، لذا با این بیان حفظه رو معنا کرده خود به خود. من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا، حفظه یعنی حفظه در کجا؟ در ذهنش یا حفظه در جانش؟ حفظه در جانش. حالا الا ماشاءالله در کتاب توحید صدق که رجوع کنیم میفرماید من قال لا اله الا الله دخل الجنه، درسته؟ و متعدد در حقیقت قول لا اله الا الله طفله، درسته؟ متعدد روایات و آیات میاده، بعد ببینید که دو تا سه روایت در انتها که میاد میگه من دخل، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، یعنی قاله اثر دارد، اما اون اثری که مال دخل الجنه مال چیه؟ مخلصنشه که توحید وجودش محقق بشه، و الا به صرف الفاظی که گفته بشه که این محقق نمیشه، که هرچند این لفظ هم اثر دارد، هرچند این لفظ هم بی اثر نیست. یعنی کسی که چهل تا حدیث حفظ میکند، این چهل تا حدیث بی اثر. یه روایت زیبا است مرحوم آخوند در کتاب شرح به اصطلاح همین کافی آورده، از اونجا از پیغمبر به صدق امیرالمومنین حدیث که اولش هم من حافظم در حقیقت من امتی اربعین حدیثا، بعد اونجا داره ادامهش میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این کدام اربعین است، کدام چهل حدیث است. بعد پیغمبر شروع میکنه از تمام مراتب توحید تا احکام و اخلاق رو هر کدام رو ابوابش رو میشونه چهل باب، این رجوع کنید اونجا هست، چهل بابش رو میشموره. میگه اگر کسی، آخرش هم این است، میگه اگر کسی فهازهی اربعون حدیثن من استقام علیها، کسی که بر این چی باشه؟ استقامت ببرزه. من استقام علیها و حفظها عنی من امتی دخل الجنه برحمت الله و کان من افضل الناس و احبهم الالله عز و جل. استقامه و حفظه، دقت میکنی؟ این حفظ ظاهری که اینقدر استقامت نمیخواست که، پس معلومش مقدم است برای این، هرچند خود همین الفاظ حدیثی هم که کسی حفظ بکنه البته اثر دارد، اما اون اثر تام مال کجاست؟ مال استقامت سنخیت میخواد ایجاد بشه. حالا ایش حدیث مفصلم شرح شده در روایت بعدی که این هم روایت شریفیست، از اون دست روایتیست که عرض کردیم تشابه ایجاد میکنه بین نظام روح و بدن. جلسه قبل عرض کردیم میفرماید که انبی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل فلینظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علم الذی یأخذه عما یأخذه. اگر یادتون باشه در ابتدا مقدمه تفسیر المیزان اونجا بیان شد که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، و اقراض اگر یادتون باشه، وقتی برای اقراض و قایات هستن و برای ارباب معانی هستن، خود واضح ممکنه حواسش نباشه. وقتی یه قضا یاد فقط همین قضای مادی رو ببینه، اونجا مفصل بیان شد، همین قضای مادی هم بیش از اینم نمیفهمه، واضح بیش از این نفهمید. اون واضحی که بس کرده در مثلا 1000 سال پیش 2000 سال پیش قضا رو برای این بس کرده بوده، اما از این قضا منظوری میگید که حقیقت وضعش به خاطر اون منظور و آیت بود. هر جا اون قاید و منظور باشه، حتی اگه شکل اون قضا نباشه، هیچ کدوم از خصوصیات اون، ولی اون قاید و قرض باشه، صدق لحظه قضا بر او بالحقیقت نه بالمجاز. یادتون هست یا نه بحث مفصل کردیم؟ لذا اگر اینجا میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، بعد حضرت استفاده میکنن قلت ما طعامه قال علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، این نه معنی که اینجا حضرت مجاز داره به کار میبره، طعام رو به کار برده در رابطه با علم مجازن، بلکه اون قایتی که از قضا در نمو و رشد و رسیدن به آرامش و سعادت برای بدن منظور بوده، به طریق اولاش در نظام روح انسان همین نسبت هست. لذا صدق قضا بر او بالحقیقته، بلکه امام میفرمود هر جا صدق در حقیقت اهم باشد و بالاولویه باشد، اونجا صدق، هر چند واضح نمیفهمیده خودش و توجه نداشته، اونجا صدق اولا بر ذات و بر بقیه ثانیا و بر عرض میشه. یعنی حتی بر اون وضعی که واضح گذاشته بوده که قضا رو هموشه یه مادی میگی، به دنبال صدق بر مرتبه. لذا میفهمید که بسیاری از الفاظ مثل مثلا ای وقتی بر خدا صدق میکنه، اونجا اولا بر ذات و بر بقیه ثانیا و بالعرضه، با این که واضحه که علم رو بس کرده بود، اصلا توجه نداشت که علم چی هستش. در مرتبه الهی هم ممکنه سر، ولی قایت و قرص در اونجا هستش. اینم یه روایت شریف که جای بحث بیشتری داره ولی وقت نیست. در روایت نهم و دهم
روایت
بله
قایت میده تام
علم، عرض کردم دیگه، گفتم که اون رشد و نمو و رسیدن به سعادت برای بدن، آرامشی که رشد براش ایجاد میکنه، نمو چون غذا که میخوره انسان رشد ایجاد میشه و بقا پیدا میکنه، بقا انسان و رشدی که ایجاد میشه قایتی است که از غذا محقق میشه. دقت میکنید در نظام روح هم همینجوری، علم چی هستش؟ قایت برای انسان و نمو ایجاد میکنه و برای انسان بقا ایجاد میکنه در نظام روحیش. از کسی که از چه کسی اخذ میکنی؟
در واقع
علم به معنای ما هر قضایی رو میخوادی؟
نه
نگاه میکنی طهارت داشته باشه، درست باشد، خوب باشد،
خود قضا به علم، اما از عالمی که سرا میگیرد اینجا موضوع
رفته، چون اتحاد بین عالم و معلوم و علمه. یعنی در حقیقت من دارم، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، من اسمع الى ناطقن فقط ابدا، درسته؟ یعنی ما تفکیک بین عالم و علمش نمی‌بینیم. لذا حق علم اینجا، بله اگر یه علمی بود در دست عالم در حقیقت متقی نبود، من میگیرم اما حواسم هستش که مثل یه غذایی که با احتیاط میخورم رعایت میکنم که چی باشه؟ اون سمومش رو، زوائدش رو ازش جدا کنم، اونا همراه نشه. اما این مال اونجاست که میخوام کامل خودم در اختیار عالم قرار بدم و علمش، این در حقیقت عبادت و عمل یعقوز صدق اولی. پس اول باید علمو اینجوری گرفت، از اینجا گرفت که عمل یعقوز حقیقتش میشه خدای را تعالی، حقیقتش میشه نبی اکرم، امام معصوم. هرچی مبدع طهارتش بیشتر باشه، عقص برای انسان گباراتر و دلپذیر گذارتره. حالا این بحث داره خیلی ازش میگذاریم. در روایت بعدی که میفرماید که روایت 9 و 10 رو خود دوستان مطالعه بکنن که جالب هم هست، ولی خب دیگه وقت کمه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول وجدت علم الناس كله في اربع، اولها ان تعرف ربك، و ثانی ان تعرف ما صنع بك، و ثالث ان تعرف ما ارادمك، و رابع ان تعرف ما يخرجك من دينك. تعابیر مختلفی، شروع مختلفی برای این نوشتن. چهار علم رو به چهار دست تقسیم میکنه، میشه تقسیم کلی کرد به چهار قسمت. یکی این که معرفت رب، ان تعرف ربک، مبدعیت رحم الله امرأ ان علم من اینه، بداند از کجا آمده، مبدعیت خدا، اسماء و صفات خدا، ان تعرف ما صنع بک، با خود چه خواهد کرد، نفس انسان و قایت و معادی که برای او هست و مشتکست محسن عربه، این دوتا میشه عقل نظری، حکمت نظری. ان تعرف ما ارادمی، از تو چی میخواد؟ فضائه راه که حرکت بکنی و ما یخروج بخورج به کمین دینه، دشمنشناسی و در حقیقت چی؟ رضائه که انسان باید نسبت به اونها تنفرش رو شدید بکنه که ما یخروج من دینه، که ما یخروج کمین دینه رو بشناسه. دیگه انشاءالله بقیه یه داری باید 14 هم بشه انشاءالله میخونیم بعدا دیگه وارد باب بعدی میشیم. و سلام علیکم و رحمت الله. جان محسن عربیق کمالات ثانوی رو شامل میشه، که در حقیقت کمالات ثانوی به معنای نفس انسان، به حقیقت نفس انسان، شناخت معرفت نفس میشه. حالا به حیف که نمیشه بیان کرد نعمت ها تو طریق معرفت نفس میگونه. و سلام علیکم. آقای میران شما یه تدبیر بکنی، طول بکشه، چی کار بکنی؟ یه کاری شما بکنی که زودتر جلو برید. بسم الله الرحمن الرحیم. تو شهر ملا آخوند ملا صدرا و خلاصش اونجا مفتیزه چی کرده من بایش رو حتما منابع رو جان سیده فرایه هستیم و از اونجا بله بله همین حدیث چی؟ جامعه هستیم هست که بعد اونجا هیچ جامعه هستیم همین جمعهش که من آخر گفتم اگر چیز کنید بیاد بله من استقامه هستیم بله المیزان چند روز نوارشو بدیدی؟
چیز اول
بله دیگه چند روز هشت جلسه تقریبا طول کشیدش، یه بحث خیلی خوبی بودش، یعنی یه بحث کلیدیه در معرفت. بعد هم به کارتون نسلامت نکلا خوش ماشید. شماره بفرمایید 912-851-2366.
چه ست سنجه
این شب نزن چون شب قول دادم که سجل بیه اصر و شب و اینا شب و بزنید شب و
شب بسیار نزد سلام
بگیم از شماره بگیم از
ما این سر روایات داریم از این برمیان اطلاق که ایجاد میکنند نه به واحد اگه زیاد باشند به مثلا از که توجه میکنند نقدر این اطلاق سنگینه که ایجاد بگذرنش مشکل میشه. بعد میرم که اطلاق که این مثلا در مورد قرآن که تو قرآن که دیگه مثلا این همه اطلاقاتی که تو قرآن هست تو چطور ما باید
اگر اون متواتر اگر به حد تواتر برسه ولی تواترش به گونه ای باشه که اطلاقش رو تأکید بکنه، یه موقع هستش که یعنی مقام بیانش مقام بیان اطلاق باشه، یعنی روایت در مقام بیان اطلاق باشه نه مطلق باشه. اگر روایت مطلق باشه متواتر هم باشه مطلق باشه این قابل تخصیصه تقریبه اشکالی نداره، اما این موقع هست نه روایت متواتر در مقام بیان اطلاق هم هست میخواد بگه اصلا مطلقه این دقت میکنید، یعنی تأکید دائما به اطلاق شد مثلا از رسان جزا قرآن هم از نمیستن جزا گاهی قرآن مطلقه درسته ولی قابل تغییر تخصیصه مثل آمینونه، اما یه مره هستش که قرآن در مقام بیان اطلاق اصلا اونجا جزا جایی تقریب نیست، این دوتا با هم یه سنه.
من خدا بودم که مثلا چون قرآن مثلا بیشتر تو فضای اطلاق‌گویی هست و مفسر شد خود روایت هست اینجا داره مثلا قرآن اطلاق‌گویی
قاعده در سبب بیان اطلاق باشد میخواد بگه من مطلقم هستم، یه موقع از آیه مطلقه یعنی بیانش به تقییدات برمیگرده، اما این موقع بیان اطلاق داره دقت میکنید، مثل یه جایی که میخواد قیدی رو بیان بکنه یعنی تمام مسئله رو تأکید اصرار داره بلی اینکه این مطلق هست، اونجایی که مطلق هست که بگه تقیید نمیشه، اما یه جا هست نه مطلق الان ولی تأکید و تأیید بر مطلق بودن نداره ولی مطلق درسته؟ جو قابل تخصیصه روایت متواتر هم همینجوریه، یعنی اگر مطلقه متواتر هم میشه اونجایی که تواتر فقط اطلاق این تواتر پیدا کرده این قابل تغییره، اما یه مقصدش که نه داره در مقام بیان اطلاقه فقط ناظره به این اونجا جای تخصیصه. تونستم عرض برسونم این با هم متفاوت میشه.
حدیث های اقای خودتون
پول میدیم مثل که به حیث آخر که میرسیم وقت کم میاد. آقای ما با آقای میران احترامی خود منتظر بکنیم ولی نمیم چرا پیش نمیره این عهدمون همیشه نقض عهد میکنیم.